ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر ورود دستگاه‌های عمومی و مردم بر سوی کمک رسانی به سیل زدگان، دستور ویژه فرماندهی معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح برای گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده.
بازدید رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و چند وزیر کابینه از مناطق سیل زده شمال کشور.
جان باختن 417 نفر بر اثر طوفان سهمگین در کشور موزامبیک.
و پاسخ محکم وزیر خارجه لبنان به یاوه‌گویی وزیر خارجه آمریکا، حزب الله بخشی جدایی ناپذیر از لبنان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من گرجی به اتفاق همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
در پی حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی با ابراز تأسف عمیق از خسارات وارده بر کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم آسیب دیده تاکید کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه تعالی. حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران که خسارت‌های سنگین به خانه‌ها و مزارع وارد ساخته و لطمه سختی به شهرها و روستاها به ویژه آقلا وارد ساخته است، موجب تأسف و تأثر عمیق این جانب شد. کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به عرصه امداد و جبران خسارت‌ها وظیفه مهمی است که می‌تواند گوشه‌ای از آلام آن مردم عزیز را برطرف کند. مردم عزیز خوزستان نیز همچنان درگیر بسیاری از مشکلات ناشی از سیل چندی پیش می‌باشند. همه وظیفه داریم به کمک سیل زدگان در همه استان‌های کشور بشتابیم. خداوند متعال به مردم عزیز ما، به ویژه کسانی که در معرض این امتحانات دشوار قرار دارند، صبر دهد و با لطف خود سختی‌ها را جبران فرماید. سید علی خامنه‌ای، 3 فروردین 1398. همچنین فرماندهی معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادند که برای کمک به سیل زدگان دو استان شمالی امکانات بیشتر گسیل شود. متن کامل دستور فرماندهی معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به این شرح است: بسمه تعالی. سردار سرلشکر باقری، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح: برابر اطلاع، سیل زدگان دو استان شمالی نیاز مبرمی به کمک و امکانات نیروهای مسلح دارند. دستور فرمایید علاوه بر آنچه تاکنون در آن مناطق به کار گرفته شده است، امکانات بیشتر برای امداد به آن مناطق گسیل نمایند. گزارش اقدام را بفرستید. سید علی خامنه ای، 3 فروردین 1398. پیرو فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده استان‌های گلستان و مازندران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تا یه ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد علاوه بر کمک‌های انسانی، لوجستیکی و بهداشتی که تا به حال انجام داده‌اند، در یک اقدام دقیق، همپوشانی شده و جهادی، حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب دیدگان را تا زمان زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند. سرلشکر باقری در همین چارچوب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در رأس یک هیئت از فرماندهان عالی رتبه به منظور فرماندهی صحنه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نیروهای لشکری و کشوری به مناطق سیل زده اعزام کرد.
سیل و آب گرفتگی گسترده در استان‌های گلستان و مازندران، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور، 6 تن از وزرا و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان را به این دو استان کشاند. آقای لاریجانی بعد از بازدید از مناطق سیل زده استان مازندران وارد استان گلستان شد و از مناطق سیل زده یا قلا هم بازدید کرد.
دو تا مسئله رو باز هم جدا کرد. یکی این که الان با فوریت چه بخش هایی رو باید کمک کرد که هم آسیب ها کاهش پیدا بکنه، و یه بخش هم این است که برای آینده باید چه سازوکارهایی فراهم کرد که این حادثه تکرار نشه. در شرایط فعلی هم رسیدگی فوری به مردم مهم است. خواهش میکنم از بخش هایی از مردم که در جاهایی هستن که الان در بازم در معرض سیل هست، هشدارهایی که استانداری، فرمانداری، سپاه و بسیج میدن رو جدی بگیرن. بخش بعدیش کمک هایی است که باید بلاعوض به اونا بشه که حالا شروع شده و ما هم حتما پیگیری میکنیم که هرچی سریعتر این کمک ها بهشون برسه. نگرانی نداشته باشن، حتما مجلس و دولت به کمک اونا خواهن اومد. اونا که ضرر و زیانی دیدن بهشون کمک خواهد شد. نکته بعدی این است که بعضی جاها اشکالاتی داره که این اشکالات رو باید برش سرمایه گذاری کرد حل بشه. حالا همینجا مسئله راه آهن رو مثال زدن که دو تا بخش رو از نظر حرکت آب مشکل ایجاد کرده. لای روبی انهار هست که باید جدی‌تر دنبال بشیم. انشاءالله اینا رو در استانداری دستبندی خواهند کرد. مازندران هم همین مشکلات رو داشتن. به اونجا هم عرض کردم که باید حتما دستبندی بکنم و برای هر کدوم فازبندی بشه که سریع‌تر این مشکلات حل بشه. یه بارندگی‌های دیگه بود مشکلی برای مردم به وجود نیاد.
معاون اول رئیس جمهور هم بعد از ظهر شنبه وارد استان گلستان شد و بلافاصله از محل اسکان اضطراری مردم سیل زده استان گلستان بازدید کرد. آقای جهانگیری همچنین با حضور در جمع مردم سیل زده پای درد دل آنان نشست و اطمینان خاطر داد که دولت خسارات وارد شده را جبران و مشکلات مردم مناطق سیل زده را برطرف خواهد کرد. آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، دولت و همه نهادها در کنار مردم سیل زده خواهند بود تا بتوانند سختی ها را پشت سر بگذارند، خطاب به مردم سیل زده گفت:
هیچ وجه نگران نباشید، ما شما را تنها نمیگذاریم، با تمام توانمون کنار شما هستیم، درک میکنیم شرایط شما. رهبر معظم انقلاب، آقای رئیس جمهور، دولت، همه مصمم هستن که مردم آقلا و مردم روستاهای منطقه و شهرهای منطقه که دچار این سیل شدن زندگیشون خسارت دید، حتما جبران میکنیم، کمک میکنیم.
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان هم با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و چند تن از وزرا و مسئولان استانی برگزار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در حاشیه این جلسه با بیان اینکه امداد رسانی به مناطق سیل زده با قوت و جدیت ادامه دارد، تصریح کرد:
الان وضعیت کل منطقه در شرایطی است که خطر طغیان رودخانه و سیل کاملا از بین رفته، ولی سطح آب گرفتگی ها به دلیل توپوگرافی و شیب زمین بسیار بالاست. تمام تلاش ما در شرایط کنونی اینه که بتوانیم ما آب را تخلیه بکنیم. همه دستگاه اجرایی پای کار هستند. امکانات لازم لوجستیکی، فنی و تجهیزاتی و ماشین‌آلات در اینجا فراهم داره. به صورت شبانه روزی کار میکنن که این آب را انشالله منتقل بکنن به طرف دریا. خب در بعضی از جاها به دلیل اینکه آب پشت جاده و پشت راه‌ها جمع شده بود، خود نظر مهندسی بوده که این جاده‌ها رو بشکافن. در بعضی از جاها هم راه آهن را در چند مقطع شکافتن تا بتونن آب رو عبور بدن. تا زمانی که آب عبور داده نشود مجبورن که همین حالت رو حفظ کنن. البته کمک رسانی الان به وسیله هلیکوپترهایی که در محل هست کاملا به موقع و سریع انجام می‌شود. در دو روز گذشته به خاطر شرایط اقلیمی یک مقداری کند بود، ولی خیلی سرعت گرفت و با روش‌های مختلف این کار رو الان داریم انجام میدیم. یکی از نگرانی‌هایی که مردم در این منطقه دارن که به حق هم هست، به هر حال این شرایط براشون وضعیت رو بسیار سخت کرده، بحث خسارت‌های اونهاست. اینجا دستور داده شد ظرف 10 روز همه خسارت‌ها، چه خسارت‌هایی به ساختمان، به اموال، به کشاورزی، دامداری، صنعت و مغازه‌ها وارد شده، برآورد دقیق بشود که انشالله در دولت مطرح بشه، ما بتونیم خسارت‌ها را جبران کنیم. ما مرحله اول کار را که مقابله با سیلاب بود به نفع احسن مدیریت شد، چون با اون حجم بیش از 600 متر مکعب در ثانیه آبی که جاری شده بود، اگر وارد آقلا یا گومیشان میشد قطعا تمام این مناطق را سیل با خودش میبرد. ولی تدابیری که اندیشیده شد، آب در سطح جلگه و دشت پراکنده شد و فشار آب گرفته شد، اما آب گرفتگی هست. در مرحله اول باز تصمیم بر این بود که ما خسارت جانی نداشته باشیم، که الحمدلله ما خسارت جانی فقط دو مورد، اونم در این منطقه نبود، در منطقه کلاله و میودش بود، هیچ نوع خسارت جانی در این منطقه نداشتیم. این به دلیل همکاری خوب مردم با مسئولین اجرایی بود. من واقعا لازم از صبر، حوصله و متانت مردم و علمای منطقه که کاملا مردم را به اصطلاح آگاه میکردن و همراهی میکردن انجام شد. دستگاه اجرایی هم زحمتشون رو کشیدن. در گام دوم الان تخلیه مناطق بعد نظر هست که داره به صورت انجام میشه و خدمات رسانی. من لازمه تشکر کنم از همه دستگاهی که واقعا در محل هستن و کمک میکنن. قطعا پیام مقام معظم رهبری و دستور ایشان میتونه سرعت کار را بسیار بسیار بالا ببره. علی حال همه در اینجا جمع هستن که خدمات رسانی را سریعتر و بازسازی را انشالله در عرصه وقت انجام بده.
در پی وقوع سیل در دو استان شمالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد که با حضور فوری در مناطق سیل زده، ابعاد و زوایای گوناگون حادثه و روند امداد رسانی به سیل زدگان را مورد ارزیابی و نظارت جدی و دقیق قرار دهد. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید هم در تماس تلفنی با نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با سیل زدگان این استان اظهار همدردی و تصریح کرد سلام و همدردی این جانب را به مردم عزیز ترکمن صحرا که گرفتار سیل شدند و مشکلات زیادی برای آنها پدید آمده است برسانید و از مسئولین میخواهم همه توان خود را برای خدمت به مردم به کار گیرند. آیت الله نوری همدانی هم در پیامی تصریح کرد مسئولان محترم نسبت به حل مشکلات مردم و آن منطقه همت خود را به کار گرفته و سعی خود را برای التیام وضعیت پیش آمده انجام دهند. مردم با محبت ایران اسلامی هم در حد توان به کمک مردم منطقه بشتابند و مقلدین محترم این جانب مجاز هستند که یک سوم از وجوهات شرعی را به این امر اختصاص دهند. نماینده آیت الله سیستانی در ایران هم در تماس تلفنی با آیت الله نور مفیدی پیام آیت الله سیستانی را به وی ابلاغ کرد. حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی در این تماس آخرین وضعیت سیل زدگان استان را جویا شد و گفت از همه می‌خواهم به کمک مردم گرفتار در سیل بشتابند. آیت الله فاضل لنکرانی هم طی تماس تلفنی با آیت الله نور مفیدی با عموم مردم سیل زده به ویژه اهالی ترکمن صحرا اظهار همدردی و نگرانی بزرگان و فضلای حوزه علمیه قم را نسبت به مشکلات مردم سیل زده ابراز کرد.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور و هشدار رئیس سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در برخی استان‌های جنوبی. سحر تاجبخش گفت این سامانه که از امروز یک شنبه وارد کشور می‌شود، سه روز در ایران فعال است و بارش‌های شدیدی به ویژه در استان‌های ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بوی رحمت، شمال شرق خوزستان و شمال فارس در پی دارد که ممکن است موجب سیل در این مناطق شود. رئیس سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به ادامه بارش‌ها در استان‌های مازندران و گلستان گفت شدت بارش ها مثل قبل نیست، اما احتمال جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر همچنان وجود دارد.
سیستم بارشی دیگری هم داریم که از روز یک شنبه وارد نیمه غربی کشور میشه. دامنه فعالیتش گسترده است، کل نیمه غربی رو پوشش میده، بخشای شمالی کشور رو پوشش میده، اما طی روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه بیشترین فعالیت این سامانه در حاشیه رشته کوه البرز هست. بارش ها به خصوص در جنوب ایلام، جنوب لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بوی رحمت، شمال شرق خوزستان و شمال فارس بسیار شدید هست. جاری شدن سیلاب ها بسیار محتمل و از همین الان از مسافران، مدیریت های بحران درخواست میکنم که تمهیدات لازم رو برای در واقع رویارویی با این شرایط جوی آماده باشه. استان های مازندران و گلستان و همینطور گیلان هم ما بارش داریم. شدت بارش مشابه سیستم قبلی نخواهد بود، اما با توجه به اینکه شرایط آب گرفتگی، اشباع زمین و جنگل ها از لحاظ آب تقریبا پر هست، احتمال جاری شدن در واقع سیلاب و آب گرفتگی معابر همچنان وجود داره.
رئیس پلیس راهور ناجا میزان تصادفات در 24 ساعت گذشته را 370 فقره اعلام کرد. سردار هادیانفر در حاشیه بازدید از راه‌های مواصلاتی استان قم گفت در 24 ساعت گذشته متاسفانه 38 نفر جان باختند. وی بیش از 50% از تصادفات را مربوط به واژگونی خودرو دانست و گفت عدم توجه به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز و خواب‌آلودگی مهمترین علل این تصادفات است. ترافیک در برخی محورهای شمالی کشور پرحجم گزارش می شود و برخی از محورها در مناطق مختلف کشور به علت بارش ها مسدود شده است.
قشر های مختلف مردم در سراسر کشور با استقبال از نامگذاری امسال به سال رونق تولید از جانب رهبر معظم انقلاب، خرید کالای ایرانی و افزایش کیفیت را از جمله مهمترین راهکارهای اجرایی شدن رونق تولید در سال 98 دانستند.
وقتی کالای ایرانی ما بخریم 100% کارگر ایرانی میره سر کار، 100% چرخه اقتصادی بهتر میچرخه.
یه همتی از خود دولت میخوایم که کارخونه هامون، تولیدی هامون که وابسته به خودمونه، بتونیم اونا رو رونق بدیم که ملت ایران، هموطنامون از کالای ایرانی استفاده کنن، که دیگه نخوایم از خارج با هزینه های بالا، با این دلارایی که قیمتشون بالا رفته، بخوایم جنس از خارج بیاریم که اقتصاد خودمون خدای نکرده یه ذره به ضعیفی بکشه. انصافا مردم هم سعی کنن، تلاش کنن از کالای ایرانی استفاده کنن.
وقتی کالای میخرن هر چی، بعد خودمون شروع کنیم. هر چی میخرن کالای ایرانی انتخاب کنن. به کالای خارجی هر کشور دیگه نبگن. واقعا کشور وقتی کالای خارجی وارد میکنه از چیزای دیگه تولید داخل لنگ میشه. در نتیجه کارگرای خودمون و کار کم میشه.
تولید کنندگان باید اون رقابت و کیفیت رو بالا ببرن که مردم هم کشش پیدا بکنن به اون تولیدی که داره انجام میشه و چرخه تولید مملکت روی کیفیت فوکوس بکنه، حداقل این واردات بیهوده انجام نمیشه.
ما سعی کردیم که تو انتخابامون اولویت اول کالاهای ایرانی باشه. به هر حال خود مردمم یه مقداری این موردا که حتما جنس خارجی بهتره را از ذهنشون دور کنن. وقتی دور کنن متوجه میشن که نه، کالای خارجی حتما اولویت نداره.
امیدواریم که همه ایرانیان هم برای اینکه ما بتونیم به رشد و توسعه برسیم، همه هم از کالای ایرانی بخرن و از تولید کنندگانم خواهش می‌کنم کیفیت رو ببرن بالا. چون اگر بخوایم با سایر کشورها همترازی کنیم، باید کیفیت بره برده، مردم هم با اعتماد سازی بتونن مردم رو به سوی خودت جذب کنن.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. طوفان سهمگین در کشور آفریقایی موزامبیک تا کنون 417 قربانی گرفته است. مقامات موزامبیک اعلام کردند طوفان موسوم به آیدای که با سیل همراه بود، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به این کشور وارد کرده است. سلسو کوریرا، وزیر محیط زیست موزامبیک، اعلام کرد تا کنون تلفات طوفان آیدای به 417 کشته و 1528 زخمی رسیده است. طوفان آیدای موجب جاری شدن سیل و گلولای و رانش زمین در موزامبیک و زیمبابوه شده و در مجموع 676 نفر در این دو کشور قربانی گرفته است. در حال حاضر 90,000 تن از شهروندان موزامبیک به مناطق امن منتقل شدند.
حزب الله بخشی جدایی ناپذیر از لبنان است. این پاسخ محکم وزیر خارجه لبنان در یاوه‌گویی های وزیر خارجه آمریکا بود. جبران باسیل افزود به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیم. مایک پومپئو که برای گفتگو با مقامات چند کشور منطقه به خاورمیانه آمده است، در نشست خبری با وزیر خارجه لبنان مدعی شده بود که حزب الله با ترساندن مردم توانسته است در مجلس این کشور حضور پیدا کند.
نشست خبری وزرای خارجه لبنان و آمریکا، صحبت‌های پومپئو، تکرار ادعاهای پیشین و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان.
حزب الله با ترساندن مردم لبنان توانسته در مجلس حضور یابد.
و پاسخ وزیر خارجه لبنان به این دخالت‌ها.
ما تأکید می‌کنیم حزب الله جزی از لبنان و غیر تروریستی است. نمایندگان حزب الله با آرای بالای مردمی در مجلس ما حضور دارند.
افکار عمومی و رسانه‌های لبنان مملو از سوالات فراوان به خاطر بی‌اعتنایی وزیر خارجه آمریکا به حقوق نفتی و تجاوزات مرزی صهیونیست‌ها به این کشور.
سفر وزیر خارجه آمریکا برای غارت ثروت ملی ما از نفت لبنان و تقدیم آن به صهیونیست‌هاست.
لتأمین المصالح النفطیه والغازیه.
در تأمین منافع نفتی و گازی و مرزهای هیچ تردیدی نداریم. آمریکا دنبال منافع صهیونیست‌هاست. آنها با نقض قوانین بین المللی از اشغالگری قدس و جولان دفاع می کنند و می ترسند مقاومت در برابر تجاوز صهیونیست‌ها ایستادگی کنند.
پیش از سخنان دخالت‌آمیز وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان پاسخ درخواست‌های آمریکا برای همراهی در تحریم مقاومت را دادند.
این نظرات و دستورات صهیونیست‌ها از زبان آمریکایی هاست. مقامات ما هم می‌دونن، رئیس جمهور و رئیس مجلس هم اعلام کردند. حزب الله جزئی از دولت و مجلس ماست و حفظ اتحاد و یکپارچگی لبنان اولویت دارد.
صدایی که به گوش مقامات آمریکایی رسید در حمایت از مقاومتی است که حافظ لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
19 شنبه اعتراضات علیه نظام سرمایه‌داری در حالی در فرانسه برگزار شد که تجمع در برخی شهرها ممنوع شده و ارتش هم برای سرکوب مردم به کمک پلیس آمد. ارتش فرانسه به نظامیان مسلح اعلام کرده اگر با تهدید روبرو شوند به سمت معترضان تیراندازی کنند.
دولت فرانسه این هفته هر آنچه در توان داشت رو کرد تا صدای معترضان را اصطلاحاً در نطفه خفه کند. ده ها هزار پلیس ضد شورش، ژاندارم و نیروی امنیتی در این 19 هفته کافی نبود که حالا از 7000 نیروی ضد تروریسم ارتش نیز کمک گرفته شد. با این حال معترضان به سیاست‌های دولت فرانسه علی‌رغم ممنوعیت تظاهرات و بگیر و ببندهای پلیسی بار دیگر به خیابان‌ها ریختند.
دلیل این تظاهرات اینه که ما با یک رژیم پلیسی مواجهیم، رژیمی که در آن ما حق نداریم نظری متفاوت از دولت داشته باشیم.
مکرون استعفا، کاستانه وزیر کشور دیکتاتور از جمله شعارها و دستنوشته هایی بود که این هفته نیز در دست مردم معترض فرانسه دیده شد.
به نظر من این فاجعه است که یه نظام تمامیت خواه در این کشور حاکم شده. تنها پاسخ آقای مکرون و کاستانه به مطالبات مردم سرکوب و خشونت پلیسه. در این مدت هیچ پاسخ منطقی داده نشده و همیشه کسی که خشونت را آغاز کرده نیروی پلیس بوده و نه معترضین و تظاهرات کنندگان.
با برقراری حکومت پلیسی در ساعات اولیه تظاهرات امروز بیش از 100 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند و این چنین تعداد بازداشتی ها به بیش از 2000 نفر افزایش یافت. 10 کشته و حدود 4000 نفر از جمله 10 نابینا و قطع عضو حاصل شلیک فلش بال نیز جزء بیلان تلفات جنبش نوپای ضد سرمایه‌داری فرانسه به شمار می آید.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مصرف بی‌رویه نمک و شکر بلای جان شهروندان ترکیه. وزارت بهداشت ترکیه برای پیشگیری از بیماری‌های ناشی از سبک زندگی آستین‌ها را بالا زده است. بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت ترکیه برای شیرینی فروشی‌ها و رستوران‌ها استفاده از نمک و شکر در مواد غذایی در این کشور کاهش می‌یابد.
بیماری‌های غیر واگیر ناشی از مصرف بی‌رویه نمک و قند مهمترین عامل مرگ و میر در ترکیه. وزارت بهداشت ترکیه چند سالی است آستین‌ها را برای کاهش مصرف نمک و شکر بالا زده. امضای تفاهم نامه با قنادی‌ها و رستوران‌ها و تکلیف برای کاهش حداقل 5% نمک و شکر در محصولاتشان به طور منظم در سال. با اجرای این دستور بهداشتی هرچند مصرف سرانه نمک شهروندان ترکیه از 18 گرم به 9 گرم کاهش یافته، اما این رقم 2 برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی است. واحدهای صنعتی مرتبط هم در صورت رعایت این دستورالعمل بهداشتی با گواهینامه ویژه تشویق می‌شوند.
طبیعی یوروز انسان سالو بیزیم چین دهره.
مسلما ما این مقررات رو اجرا میکنیم چون سلامتی مردم برامون مهمه. دولت در کنار این تدابیر باید به اطلاع رسانی عمومی هم توجه کنه.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مرگ زودرس 16 میلیون تن در جهان بر اثر بیماری های سبک زندگی است.
با وجود اینکه ترکیه در سالم سازی مواد غذایی پیشرفت هایی داشته، اما همچنان نگرانی برای نرسیدن به اهداف تعیین شده تا سال 2025 ادامه دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه. رئیس دفتر رئیس جمهور در بازدید از زیرساخت‌های منطقه آزاد انزلی گفت روندی که این منطقه در عرصه مبادلات تجاری آغاز کرده می‌تواند اتفاقات بزرگی را در اقتصاد کشور رقم بزند. به همین علت دولت برای اتصال خط آهن به منطقه آزاد انزلی مصمم است.
7,400,000 مسافر نوروزی از 25 اسفند 97 تاکنون از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور بازدید کردند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حاشیه مراسم آغاز به کار نوروزگاه در آرامگاه فردوسی مشهد گفت در این مدت 7 میلیون نفر شب اقامت هم در سطح کشور گزارش شده است.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت با گذشت 6 روز از آغاز توزیع میوه‌های طرح تنظیم بازار شب عید در استان‌های مختلف کشور در مجموع 40,802 تن سیب و پرتقال توزیع شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری تعدادی افراد سودجو در یکی از استان‌های جنوبی کشور که اقدام به کلاهبرداری 1 میلیارد تومانی بابت فروش بلیط و دیگر خدمات سفرهای نوروزی کرده بودند خبر داد.
با جدی شدن تصمیم پیونگیانگ برای ترک مذاکرات با واشنگتن، رئیس جمهور آمریکا در یک عقب نشینی آشکار گفت که با اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور مخالفت کرده است.
پلیس سومالی اعلام کرد در حمله گروه تروریستی الشباب به ساختمان‌های چند وزارتخانه در موگادیشو پایتخت این کشور دست کم 11 نفر زخمی شدند.
مذاکرات سه‌جانبه مربوط به روند صلح افغانستان که با حضور دیپلمات‌های آمریکایی، روسی و چینی در واشنگتن برگزار شد به پایان رسید.
و مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با توصیف رژیم صهیونیستی به عنوان دولت راهزنان اعلام کرد کشورش علاقمند به رابطه دوستانه با هر کشوری در جهان است به غیر از رژیم صهیونیستی. مهاتیر محمد در سفر 3 روزه خود به پاکستان گفت ما مخالف یهودیان نیستیم، اما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم چون آنها سرزمین فلسطین را اشغال کردند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتون بخیر. مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 امروز یک شنبه پیگیری می شود و از گروه سه این رقابت‌ها تیم ملی امید کشورمان در دومین بازی خود ساعت 18:45 در ورزشگاه آزادی برابر یمن قرار می گیرد. در دیگر بازی این گروه عراق به مصاف ترکمنستان می رود. در دوره مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی امیدهای آسیا انتخابی المپیک 44 تیم در 11 گروه 4 تیمی در دو منطقه غرب و شرق قاره رقابت می کنند. در پایان دور مقدماتی از هر گروه تیم‌های نخست و 4 تیم برتر دوم گروه‌ها راهی مرحله نهایی مقدماتی در تایلند خواهند شد. در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال آسیا در اولانباتور مغولستان امروز یک شنبه فرهاد نوری، علی سوادکوهی، احمد بزری و عباس فروتن در اوزان مختلف به مصاف حریفان خود می روند. اما روز شنبه در دومین روز این پیکارها در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی در فینال برابر نماینده مغولستان ضربه فنی شد و مدال نقره گرفت. در وزن 74 کیلوگرم نوید زنگنه در فینال مغلوب کشتیگیر میزبان شد و به مدال نقره بسنده کرد. و در وزن 125 کیلوگرم محمد مرادی در دیدار رده‌بندی نماینده قرقیزستان را شکست داد و به مدال برنز رسید. مجتبی آبدینی با درخشش در رقابت‌های جام جهانی بوداپست مجارستان مدال برنز این رقابت‌ها را با شایستگی برگردن آویخت. آبدینی ملی پوش شایسته سابر کشورمان در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 15-9 ایلای ماتارین از روسیه را برد و به مرحله نیمه پایانی جام جهانی بوداپست راه یافت. آبدینی در این مرحله 15-10 به اوه قهرمان نامدار کره‌ای باخت و با شایستگی مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد. نوشاد عالمیان تنها نماینده ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی عمان از کسب مدال باز ماند. عالمیان که با غلبه بر والتر آلمانی به این مرحله راه یافته بود مقابل ماتیاس فالک سوئدی با نتیجه 4-0 شکست خود و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در ادامه هفته نخست مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا شنبه شب گرجستان 2-0 از سوئیس شکست خورد. مالت 2-1 بر جزایر فارو چیده شد. سوئد با همین نتیجه بر رومانی غلبه کرد. جمهوری ایرلند 1-0 بر جبل و تاریخ فائق آمد و از دقایق پیش در مهمترین بازی‌ها اسپانیا با نروژ و ایتالیا با فنلاند به مساف هم رفتند. همچنین در ادامه مسابقات دوستانه فوتبال در جهان تیم ملی برزیل برابر پاناما 1-1 متوقف شد. سوریه 1-0 اردن را برد. عمان و سنگاپور 1-1 مساوی شدند و مالزی 2-1 بر افغانستان چیره شد. ممنون از توجه و همراهیتان.
امروز یک شنبه چهارم فروردین 1398 هجری شمسی، 17 رجب المرجب 1440 هجری قمری و 24 مارس 2019 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:03 دقیقه بامداد است.
به پایان خبرها از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. خدا نگهدار عزیزان.
قرعه کشی بزرگ رایفه